اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
چه عجب سر و کلت پیدا شد، نکنه را گم کردی.
ساکت باش، هر وقت دلم بخواد میام خونه و یاد به تو جواب پس بده. اینجا خونمه، خونم. از شام چیزی مونده؟
یعنی تو هر شب باید به یه بهانه دیر بیای؟ تازه میخوای شامم برات نگه دارم؟ به تو میگن مرد؟
بهتر دهن تو ببندی، سرم داره میترکه. گفتم که به تو مربوط نیست.
لیوان اونجاست، صد دفعه بهت گفتم از بطری آب نخور. فهم و شعورم خوب چیزیه، چی دارم میگم، حتی پاپیم شعورش از تو بیشتره.
ببند دیگه
وحشی، آبروی خودت که مهم نیست، به فکر آبروی آنجلا باش.
تو یه عوضی هستی که هر وقت میام خونه باید سر و صدا را بندازه. خسته شدم، به تو هم میگن زن. ببند دهن تو.
فکر میکنی من دلم برا تنگ میشه؟ برو به جهنم، نمیخوام ببینمت. فقط یادت باشه این خونه برای منه.
منه؟ احمق، فهم میکنی تا این موقع شب کجا بودم؟ میرم طلبامو وصول کنم که بریزم تو حلق تو، فهمیدی یا نه؟ فهم میکنی میرم خوشگذرونی؟
تو خوشگذرونی؟ تو با این سن و سال و شکل و شمایل بری عیاشی؟ کی به تو نگاه میکنه؟ مثل اون تفنگت همیشه تو خالی هستی.
چه خفشی؟ هزای من کو؟
به من مربوط نیست. از یخچال یه چیزی بردار اگه چیزی مونده باشه.
به تو مربوط نیست؟ به کی مربوطه؟
کسی که آخر شب میاد باید فکر اینجاش هم بکنه.
روزماری خونمو داری به جوش میاری، تو یه شیطانی. حیف از این زندگی که با تو تلف کردم.
حرف دهنه تو بفهم، این منم که باید بگم حیف از عمری که با تو تلف کردم.
این که هر فالید نیست، با جون دیگه ای باید رفتار کنم. ببین، یه روز بالاخره با همین تفنگ میکشمت که برای همیشه اون دهن کثیفت بسته شه. نگاه کن، خوب نگاه کن، با همین تفنگ میام جلوت وای میستم. نگاه کن، اینجوری میگیرم ای سمت.
هر کی ندونه، من که دیگه میدونم تو از این ارزا نداری، یه گنجیش کم نمیتونی بکشی، فهمیدی؟ اون تفنگ خالیه مثل خودت، دیگه از تهدیدات نمیترسم.
حالا میبینی، با همین تفنگ میفرستمت اون دنیا روزباری. همینجوری جلوت وای میستم، یه روز جلوت وای میستم، اینجوری ماشه رو میششم.
پرونده های جانی دالر، اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر بر اساس داستان های جک نویمن. بازیگران به ترتیب اجرا: فریبا طاهری رزماری، احمد هاشمی تمس، سیما خوششم آنجلا، ایوب آقاخانی کارگاه جانی دالر، بهرام سروری نژاد گروبان والچ، نوشین حسنزاده سوفیا، مهدی نمینی مقدم میچل، علی میلانی مک. این داستان قاتل اصلی. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
چی کار کردی؟ پدر تو چی کار کردی؟ مامانم مرد.
نمیخواستم اینجوری بشم جلال اوناش، قسم میخورم نمیخواستم اینجوری.
نمیدونستم تو یه قاتلی، قاتل! بیا منم بکش.
نه خلاص شرش، خلاص شدم. سنیکی شیطان
قرارگاه جانی دالر و همکارم سرگروبان والش.
خانم
بهتر خودتون رو کنترل کنید والش.
بله.
به دکتر کالکین بگو برای آرامش خانم یه داروی کوچولو تجویز.
حتما قرارگاه، وقتی بررسی جسد تموم بشه ازشون میخوام.
خب آقا
بهتره بفرمایید جریان چی بود.
آقای قرارگاه، در حال حاضر من اعصاب درستی ندارم، نمیتونم درست صحبت کنم، به سوالاتون نمیتونم جواب بدم. ایزه میدین یه سیگار روشن کنم؟
معنی نداره. فعلا از این دختر خانم سوالات هم مطرح میکنم. چونم بپرسم چه رابطه ای دارین؟
دختر همه کارو با آنجلا.
خیلی خب والش.
بله قربان.
آقا رو ببرید اتاق بغلی تحت نظر بگیرید. شما فعلا تحقیقات همو با دختر خانم شروع
کنم.
ببخشی قربان، ببخشی. فکر میکنید شرایط دختره برای بازجویی مساعد باشه؟
تنها شاهد ماجرا دختر است. باید چی میگه؟ فقط چند تا سوال کوتاه ازش میکنم. برو
اطاعت قربان. بفرمایید آقا، بفرمایید بریم اتاق کنری.
راحت باشید.
نیفتیم.
خب خانم آنجلا، شما دختر آقای
توماس هایسلی، دختر یه قاتل.
ممکنه توضیح بدین چه اتفاقی افتاد؟ شما اینجا بودین؟
من تو اتاقم مجله میخوندم که صدای بگو مگو یه پدر و مادرم مثل همیشه میومد.
خب
یهو صدای گلوله شنیدم، با عجله وارد اتاق شدم، دیدم مادرم افتاده روی زمین و خونه همه جا رو برداشته. پدرم با تفنگ شکاریش مادرم رو کشت. اونو باید اعدام کنین. مادرم رو همیشه اذیت میکرد، ما رو کتک میزد.
آروم باشید خانم، این مربوط به تصمیم دادگاه میشه. فقط شما بگید پدر مادرتون با همدیگه اختلاف داشتن یا نه؟
بله آقا.
آها.
هر وقت به هم میرسیدن شروع میکردن به دعوا کردن و بد و بیراه گفتن. آه. مثل دوتا دشمن بودن. آخرشم پدر قاتلم.
متاسفم آنجلا، ولی ما نمیتونیم
خانم
محترم، لطفاً به جسد نزدیک نشین، ما مشغول تحقیق هستیم.
لعنت به این توماس، همیشه این سر نازنین اذیت میکرد، کتکش میزد. نگاه کنید چه به روزه این دختر بیچاره آورده. دلم برات میسوزه که به این زودی مادرتو از دست دادی. گریه کنم جلو، بایدم گریه کنید.
میشه خانم خواهتون رو کنترل کنید؟ باید درباره این اتفاق از شما هم سوالاتی بکنم.
بفرمایید آقا، اگه بتونم جواب میدم.
من کارگاه جانی دالرم.
از آشناییتون خوشبختم.
لطفا بلند شید رو مو بشینید. آب میل دارید؟
ممنون میشم. راستش از وقتی شنیدم توی شکم.
میشه کمی درباره خانم روزماری بگید؟ اختلاف دوستتون و شوهرش شدید بود؟ بفهمید خانم آب.
ممنونم. بله آقای دالر، با گوش خودم شنیدم که توماس بارها زنشو تهدید میکرد، میگفت بالاخره میکشمت.
میتونم اسمتون رو بپرسم؟
سوفیا هستم. من و روزماری مدت هست با هم دوستیم، اون همه این ناراحتیاشو به من میگفت.
چطور متوجه موضوع شدید؟ منظرتون به اینجا نزدیکه؟
بله، خیلی نزدیک نیست ولی یکی دو کوچه پایین تره. من خونه نبودم، شوهرم از چند نفر شنیده بود صدای تیر از کوچه بالایی شنیدن. یهو ترسیدم که اتفاقی برای روزماری افتاده باشه.
چرا فکر کردید ممکنه اتفاقی برای دوستتون روزماری افتاده باشه؟
راستش چند وقت بود که روزماری حرفای تندی پشت سر توماس میزد، تحریکش میکرد. همونطور که گفتم چند بارم توماس تهدیدش کرد.
دعواشون سر چی بود؟
سر همه چی. آب چرا سرده؟ هوا چرا گرمه؟ ترک دیوار چرا درست نکردی؟ اوه اگه بخوام بگم تمومی
یعنی
نداره.
یعنی مشکل مالی یا اختلافی شبیه این بینشون نبود؟ منظورم حتی میتونه وجود یک شخص دیگه تو زندگی شون.
نه 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 نه، روزماری از اون زنها نبود. خیالش راحت بود که توماس از این عرضه ها نداره. با اینکه توماس ظاهر به هم ریخته ای داره، اما من بهش میگفتم نباید اون رو دست کم بگیره. همش میگفتم اخلاقش درست کنه، ولی آخرش اینطوری شد.
خانم میدونم شرایط مناسبی نداره. میتونی تشریف ببرید و زمان دادگاه درباره مشاهداتتون تشریف بیارید و شهادت بدید. مطمئن باشید که در هر صورتی قاتل به سزای اعمالش میرسه.
امیدوارم این مرد به دستور قانون تیکه تیکه شه. من بدون این زن که بهترین دوستم بود چطوری زندگی کنم؟ تنها دلخوشی زندگیم روزماری.
ما تحقیقات کافی رو به عمل میاریم. اگه نیازی بود مزاحم شما میشیم خانم.
خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. آنجلا نگران نباش، من کنارتم دخترم.
بفهمه.
برای اینکه برای توماس حکم اعدام صادر بشه هر کمکی از دستم بر بیاد میکنم.
ممنونم خانم. سرگروبان والش. آقای اکسلی رو بیاریم.
الان میارم.
خب آقا امیدوارم اعصابتون آرامش لازم رو پیدا کرده باشه که بتونید به سوالات من جواب بدید.
احتیاج به سوال جواب نیست، همه چیزو میگم. من از روزماری بدم میامد، ازش متنفر بودم، اصلا نمیخواستم زنده باشه.
یعنی به حدی از همسرتون تنفر داشتید که مستقیم به قلبش شلیک کنین؟ هم
درباره تیراندازی باید بگم که من هیچ تقصیری ندارم، اصلا تقصیری ندارم.
تو یه عوضی قاتلی.
آنجلا،
حالا داری میگی تقصیر تو نیست؟ مگه نگفتی خوب شد که از دستش راحت شد؟
باش
بهتر خانم آنجلا رو ببری اتاق بغلی، هر وقت لازم شد خودم احضارشون میکنم. من به تحقیقات ترس بفرمایید.
خانم آنجلا
بفرمایید،
همراه من بیایید.
هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت نمیبخشمت توماس پاکسلی. من دیگه پدر ندارم.
اینطور که مشخصه شما تفنگ و طرف همسرتون نشونه رفتید و شلیک کردید، همینم باعث مرگش شده. بازم میگید تقصیری ندارم؟ من از این حرف خیلی سردر نمیارم. اگه ممکنه میشه توضیح بدین که چطوری تقصیری نداره؟
ببینید کارگو، من نمیدونستم یه گلوله تو اون تفنگ مونده، قسم میخورم نمیدونستم. اگه باور نمیکنید منو به اسم قاتل اعدام کنید، هر کاری دلتون میخواد با من بکنید، من هر مجازاتی رو قبول میکنم، ولی از این که همچین زن دیو صفتی رو از دست دادم خوشحالم کارگو.
میتونم بپرسم اختلافتون سر چی بود آقای اکسلی؟
اختلاف؟ از اختلاف هم بیشتر. خدا لعنتش کنه، چیزی نبود که سرش ده بار آن اندازه. چرا دیر میایی؟ چرا از بطری آب میخوری؟ چرا نمیخوری؟ چرا عصبانی؟ چرا خوشحالی؟ این اواخر دیگه تحملشم نداشتم. باور کنید کارگاه.
چی شده؟
جناب کارگاه، باید در مورد مسئله بسیار مهم با تو صحبت کنم. میشه یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟
آره میشه، بگو ببینم چی شده. گوشم با تو.
قربان، با تحقیقاتی که از همسایه انجام شده به نتیجه رسیدیم که گفتم شاید به دردتون بخوره.
چه پای کسی دیگه به ماجرا باز شده؟
یکی از همسایه‌ها به اسم میچل با آقای هاکسلی اختلافاتی داشته و همیشه زن مقتولش رو تحریک میکرده مقابلش وایسه. یه چیزی تو کفشش هست.
میچل؟ شما دارید درباره میچل حرف میزنید؟ خدا لعنتش کنه، نصف اختلاف من و زنم به خاطر اون عوضی بود. کاش آزاد بودم، یه گوله تو مغزش خالی میکرد.
آقا شما متهم پرونده قتلید، بهتره یه خورده بیشتر مراقب حرف زدنتون باشیم، وگرنه مجبور میشم شما رو بدون بازجویی منتقل کنم.
ولی قربان، احتمالا ممکنه وجود توماس لازم بشه. بچه ها میچل رو همراهشون آوردن، هر وقت بخواید واردش میکنیم.
درسته، باید ببینیم اونا چجوری با هم روبرو میشن.
ها؟
میتونی بیاریش اینجا؟
بله قربان میتونم بیارم.
بله
چشم قربان.
خب آقای توماس بهتر خودتون رو کنترل کنین. ما میخواییم همه چی روشن بشه تا حد امکانم کمک کنیم. میدونید که الان همه چی علیه شماست، حتی اگه به قول شما تقصیری نداشته باشید. من میخوام به شما یه فرصت بدم.
قربان جناب کارگاه، طبق دستورتون میچلو آوردم.
بد جنس پس فطرت، تو به زن به اون خوبی رحم نکردی؟ لعنت به تو، من میدونستم بالاخره کار خودتو میکنی. چقدر بهش گفتم
خفش و کسافت. کار خوبی کردم کشتمش، باید زودتر میکشتمش، تو هم باید میکشتم.
خفش شو،
ساکت باشید و هر دوتونم.
بازم بهت میگم میچل، اگه بمیریم دخترمو بد نمیدم، فهمیدی یا نه؟
بدبخت، یا اعدام میشی یا تا آخر عمرت توی زندون میپوسی. دیگه نمیتونی مانع ازدواج ما بشی.
تو بیشتر از هر کسی اون زن علیه من تحریک کردی میشل، نتیجهش هم شد این. تو شریک جرمی.
آفتم بس کنید آقایون.
اگه آقای هاکسلی ثابت کنن که تحریکاتتون باعث این جنایت شده، شما هم توی این قتل شریکی داری میشل.
ولی من که توی قتل دخالتی نداشتم. این مرد بود که زنشو کشته.
حال باید توجه کنید که انگیزه قتل از نظر قانون بی اهمیت نیست.
جناب کارآگاه ببخشید جسارته، ولی اگه اجازه میدید عرض کنم که هم دختر آقای توماس، هم آقای میچل و همسایه‌ها گواهی دادن که این مرد بارها زنشو به قتل تهدید کرده.
دیدین؟
خودش هم که به شلیک کرد.
یعنی می‌خوایم بگین در این صورت تحقیق دیگه لازم نیست؟ آقای اکسلی مجرمه.
بنابراین ما کار زیادی اینجا نداریم. باید جسدو زودتر ببریم.
وظیفه ما اینه که تحقیقات کافی انجام بدیم و تمام جوانب قضیه رو بسنجیم. بعدم اجازه دفن خانم رزماری رو بدیم. میتونین این جسد رو منتقل کنین.
حق با شماست. اگه اجازه میدید راجع به زندگی آقای توماس هاکسلی تحقیقاتی بکنید.
نداره. ولی من قاطعانه میگم این آقا کوچکترین سوء سابقه ای نداره. فقط با خانومش اختلافاتی داشته. بنابراین میتونید تحقیقاتتون رو از تجارتشون شروع کنید.
جناب کارگاه، من مختصر تحقیقی در مورد کار آقای هاکسلی انجام دادم. اون شریکی داره به اسم مک که در حال حاضر اینجا نیست. اصلا کسی نمیدونه کجا رفته.
مطمئنه هاکسلی نمیدونه؟
بله، در این مورد ازش سوالاتی کردم. اونم تصدیق کرده که شریکی به این اسم داره و مدتی پیداش نیست. به نظرش ممکنه مریض شده باشه، چون هر روز مرتب توی تجارت خونه‌شون حاضر می‌شده.
اینطور. اگه اینجا بود خوب می‌شد. می‌تونستیم سوالاتی درباره توماس ازش بکنیم. مراقب باشید به محصول این که مک پیدا شد بیاریدش اداره پلیس.
من به چند تا از مامورای پلیس دستور دادم تا خونش رو زیر نظر بگیرن. هنوز خبری به دستم نرسیده.
چیزی از رابطه کاریشون نگفته این آقای اکسلی؟
گویا مدتی کاروبارشون دوچار مشکل شده.
با هم اختلاف دارن؟
بیشتر اختلاف کاریه. به نظرم اختلاف با میچل شدت بیشتری داره تا اختلاف با مک.
زندگی به هم ریخته ای. موردی هست که باید توجهمون رو بهش بیشتر جلب کنیم. این پرونده نمیتونه یه قتل ساده باشه.
ولی قربان، اون خودش هم اعتراف میکنه که ماشه تفنگو کشیده.
به نکته توجه نکردی والش.
چی؟
و میگه اطمینان داشته تفنگ خالی بوده.
با این زندگی پرمشغله‌ای که آقای هاکسلی داشته، بعید میدونم خالی یا پر بودن تفنگ یادش مونده باشه. اصلا چه معلوم که خودش عمدن این کارو نکرده. حالا برای ردگم کردن اینطوری میگه.
اگه اینطور بود فکر کنی به این راحتی اعتراف میکرد که از کشتن زنش خوشحاله؟ ارادتمند جنی دلر، بفرمایید. خودمم. کجا؟ علیم. تحت نظر بگیریدش. تحت مراقبت بیاریدش اداره پلیس. لطفاً به طور جدی مراقبش باشید. دلم نمیخواد فرار کنم.
اتفاقی افتاده قربان؟
عشر بود. مک برگشت خونه‌اش.
پس بالاخره پیدا شده. حتماً یه چیزی تو کفشش داره که
گفتم. مواظب باشید قبل از رسیدن به اداره پلیس، نه در نه پلیس رو به نحوی گمراه کنه و نه اینکه چیزی بفهمه.
چشم قربان.
بفرمایید
جناب کارگاه جان جده؟
ما بفرمایید بشین داره ملک، خیلی دنبالتون بودیم.
باعث خوشحالیه قربان که اینقدر مهم شدم. خب با اجازه از همکاراتون پرسیدم، راستش من تا حالا به اداره پلیس نیومدم. همکاراتون گفتن اینجا دلیلشو میفهمم.
راجع به شریکتون آقای تماس هاکسلیه. درباره‌اش چی میدونین آقای من؟
آقای کارآگاه، شریک من مرد خوبیه، با همه مهربونه، به مردم خدمت میکنه، درآمد هر دومون خوبه، همینطور اعتبارش مورد تایید همه است.
ولی من شنیدم طلبهایی از چند تا مشتری داره.
خب تجارت همینه دیگه آقای کارآگاه، یه روز اوضاع خوبه یه روز بد، ولی خب تو زندگی داخلیش خیلی ناراحته، زنش همیشه اذیتش میکرد.
میکرد؟ هرچی از زمان گذشته استفاده کردین.
شنیدم که چه اتفاقی افتاده. واقعا باعث تأسفه که دست به چنین کاری زده. تازگی ها یه جوون با دخترش آشنا شده، میخواست با آنجلا ازدواج کنه. توماس مخالفت میکرد، ولی زنش اصرار داشت این ازدواج سر بگیره.
در صورت گفت این جریانات اعصاب آقای هاکسلی رو ناراحت کرده و متاسفانه کارو اینجا رسونده. درسته؟
همینطوره جناب کارآگاه، همینطوره. اونقدر اعصابش خراب بود که هر وقت میگفتم باید به حسابای تجارت خونه برسیم میگفت حوصله ندارم. باشه برای بعد. راستش مدتی بود که برای آرامش خودش به یه چیزایی رو آورده بود.
حتما وضع حساب‌های شما در هم برهم نامنظمه، اینطور نیست؟
بله بله درسته. با اینکه ما دو نفر پول زیادی داریم، ولی نمیدونیم هر کدوممون چه مقدار داریم. خیلی چکاب و اسناد هست که باید به امضای اون برسه، ولی حال حوصله‌شو نداره.
این چکاب و سندها فقط با امضای شما قابل وصول نیست؟
چرا چرا، فقط امضای یکی از ما کافیه. ولی خب همه رو که من تنها نباید امضا کنم. ضمناً با این بی‌نظمی هر کدوم از ما میتونیم مبلغ کلانی برداریم بدون این که معلوم بشه و طرف بفهمه.
خیلی خب آقای محترم، شما فعلا میتونید تشریف ببرید. اگه لازم شد در ادامه تحقیقاتمون احضارتون میکنیم. البته لطفاً تو شهر باشید، در دسترس پلیس.
آقای دلر میتونم بپرسم توماس چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ خب بالاخره من شریکشم، باید بدونم.
به طور موقت زندانیه تا تحقیقات کافی درباره پرونده به عمل بیاد. بعد باید منتظر دادگاه باشیم که نتیجه رو اعلام کنم.
راستش باورم نمیشه، اون هیچ وقت شبیه یه قاتل نبود، تا حالا آزارش به کسی نرسیده. آخه چطور ممکنه همچه کاری کرده؟
هیچ انسانی از اول عمر شبیه قاتلا نیست. شرایط وادار میکنه که افراد دست به همچین واکنشی بزنن.
آخه هر طور که فکر میکنم، یعنی اون زنشو کشته؟
باید تحقیقات کامل صورت بگیره. بارها در طی خدمتم با افرادی مواجه شدم که اصلا زنی بهشون نمیرفت ولی گناهکار بودن، و گناهکارانی هم بودن که بیگناه شناخته شدن.
می میدونم حرفای من فایده ای نداره کارگاه. حالا دیگه دخترم هم فکر میکنه پدرش قاتله.
آیا اکسلی بفرمید شما چند سال با خانومتون، یعنی خانوم مرحومتون زندگی کردین؟
دقیقا یادم نی، 35 سال، شاید 20-25 سال. آخه من حواس درست حسابی ندارم کارگاه، اینجور مسائل تو ذهنم نمیمونه.
ولی این غیر ممکنه، ازدواج از بزرگترین حوادث زندگیه. چطوری میشه که شما ندونید چند سال پیش اتفاق افتاده؟
گفتم که من به بد حافظه بودن معروفم، گاهی حتی اسم خودم هم فراموش میکنم.
خیلی خب، هر سوال دیگه، تفنگتون رو کی و از کجا خریدین؟
سال دقیقا یادم نمیاد کارگاه. بازم میگم حافظم یاری نمیکنه. ضعیف بودن حافظه منو همه میدونن، حتی گاهی افراد کم حافظه رو به من تشبیه میکنن. حالا یادم اومد، از یه فروشنده دورگرد خریدم، با کاغذ خریدمش، بعدم جوازشو گرفتم.
اصلا برای چی خریدینش؟
معلومه برای شکار، چون از جوونی به شکار علاقه داشتم، هنوزم دارم.
لطفاً به این سوال من دقت کنید، یعنی دوست دارم اول فکر کنید بعد جواب بدید.
بله.
دقیقاً بهم بگید وقتی از شکار برمیگشتید گلوله های مصرف نشده رو از تفنگتون بیرون میآوردید یا خیر میموند؟
بله همه رو، اونم با نهایت دقت. با این که آدم فراموشکاری هستم، این کار رو هرگز فراموش نکردم.
نه چطور شد که یه گلوله تو تفنگ باقی مونده بود؟
نمیدونم. خیلی هم تعجب میکنم که با اون همه دقت چطور متوجه نشدم یه گلوله تو تفنگ مونده.
خب بگید ببینم، وقتی تفنگ و طرف خانومتون نشونه گرفتین، میدونستین توش گلوله‌ای هست؟
اطمینان کامل داشتم که گلوله نداره.
در این صورت سوال مهمی پیش میاد، وقتی میدونستین تفنگ گلوله نداره، برای چی اونو طرف خانم رزماری گرفتین؟
اولش یه حرکت جلو حرفای رزماری بود، یه تجسم صحنه بود فقط. یعنی بهش گفتم که آخرش اینطوری تفنگو میگیرم جلوت و اینطوری شلیک میکنم، بعدم به خاطر این بود که بترسونمش. آخه رزماری ترسو بود، گاهی به شوخی یا از روی تهدید تفنگو میگرفتم جلوش و خیلی وحشت میکرد از این کار. کارگاه حقیقت اینه که من از ترسیدنش لذت میبردم، چون با این کار منو راحت میذاشت و یه مدتی از نیش زبونش راحت میشدم.
لطفا به آخرین سوال منم با دقت گوش بدین.
بله کارگاه.
البته آخرین سوال برای این جلسه. توضیح بدین که قبل از این حادثه، یعنی قبل از شلیک کردن، تفنگو به دقت بررسی کردیم و دیدید که گلوله نداره. خیلی خوب، جواب این سوال به سرنوشت شما بسیار بستگی داره، بنابراین لطفاً اول دقت کنید، تصمیم بگیرید، سعی کنید یادتون بیاد و جواب نهایی رو به من بدین.
باید بگم کارگاه، شب قبل از حادثه، آره دقیقا یادم، شب قبل از حادثه شریکم آقای مک اومد پیش من، برای اینکه مطمئن بشم تفنگو دادم بهش که یه نگاهی بهش بکنه. آقا تو روزنامه آگاهی خونده بودم که فلان مرد گلوله‌ای به دوستش شلیک کرده و باعث مرگش شده، چون فکر میکرده تفنگ خالیه.
پس خودتونم توی تفنگو دیدید و بعد دادید به شریکتون تا بررسیش بکنه؟
بله کارگاه، بله. وقتی مک داشت تفنگو بررسی میکرد، چون کسی خونه نبود، من رفتم قهوه بیارم. وقتی برگشتم دیدم مک تفنگو روی میخ مخصوصش گذاشته، گفت خاطر جمع باش گلوله‌ای توش نیست. ولی متاسفانه یه گلوله توی تفنگ مونده بود که هیچ کدوم متوجهش نبودیم.
خیلی خب، فعلا ارزی ندارم، بهتر استراحت کنید. شما به استراحت احتیاج جدی دارید.
دیگه خسته شدم آقای کارگاه. هر تصمیمی میخواید بگیرید، برای من دیگه فرقی نداره.
ما بهترین تصمیم رو در کوتاه‌ترین زمان میگیریم آقای اکسلی.
بله، اطلاعاتی که فرستاده بودی دستم رسیده، ممنونم. بله حتما، اون افراد تحت نظرن، گزارش رو بعد از تکمیل براتون میفرستم. خدا نگهدار. خیلی خوب، به ادامه بحثمون میرسیم. آقای مک، شما یک بار توضیح دادید، یعنی برای دستیارم، حالا یک بار دیگه باید حرفاتون رو برای من تکرار کنید. از یه طرف هم دوست دارم در این تکرار شما دستیارم حرفاتون رو ثبت کنم. بلش، تو حاضری؟
بله قربان، گوشم به شما. جناب کارگاه شروع کنید.
بفرمایید.
عرض کردم اون روز وقتی از شکار برگشتیم رفتیم خونه توماس، اون گفته بود کسی خونش نیست و میتونیم با خیال راحت استراحت کنیم و قهوه بخوریم.
قهوه.
ضمن صحبتایی که میکردیم توماس بنا به عادت تفنگو بررسی کرد. بعدش گفت خدای من، آدم که خسته میشه چشماشم کمسو میشه. بعد از من خواست که یه بار دیگه تفنگو بررسی کنم که شکش برطرف بشه.
بعد شما تفنگو گرفتید و به دقت بررسی کردید؟
بله بله، با دقت تمام. وقتی توماس از اتاق بیرون رفت، حتی با دستمال بدنه توفنگو پاک کردم و به میخ مخصوصش آویزون کردم.
ظاهرن هم شما هم آقای هکسلی در این خصوص خیلی سخت گیرید. شاید هم یه سخت گیری بیجا، چون به فرض که یه گلولم تو توفنگ باشه، دفعه دیگه که به شکار میرید خب میتونید ازش استفاده کنید.
کاملا درسته، اما به شرطی که کسی به توفنگ دست نزنه. ولی تا جایی که خبر داشتم اون جوون، منظورم میچله، اون کسی که با اصرار میخواست با دختر توماس ازدواج کنه، اینطور که توماس میگفت هر وقت به خونشون میومد اول توفنگ رو بر میداشت.
بس شما دست این که اون جوون اشتباهی بکنه و دست گلی با بده این کار رو میکرد، درسته؟
بله بله، ضمناً من همیشه به اون خونه رفت و بد داشتم، مثل خونه خودم بود. می دیدم که گاهی توماس برای تحصول در زنش، شاید به خاطر شوخی، تفنگ و جلوی زنش می گرفت، حتی ضمن همین شوخی ماشرم می کشید. فکر می کردم یه روز همچه اتفاقی بیفته.
خیلی خب، توضیح شما برای من خیلی جالب بود. فکر منو متوجه این کرد که شاید تعمدی در کار بوده، مثلا از جانب میچل.
راستی کارگاه، ببخشید، خبرهای تازه درباره همین میچل دارم که اگه برای شما مهمه بگم.
بگو قربان.
این جوون یه ورزشکاره، یه شبا توی رستوران کار میکنه و روزا درس میخونه. جوون احساساتیه و گاهی به خاطر عصبانیتش دعوا راه میندازه. درآمد متوسطی داره و گاهی از دوستاش پول قرض میگیره.
من معذرت میخوام که تو حرف تو وارد میشم.
خواهش میکنم.
باید یادآوری کنم که از آقای توماس خیلی بدش میاد.
آقای توماس خیلی بدش میاد.
میشه، یعنی میشه گفت دشمن شماره یکشه.
علت خصومت چی میتونه باشه؟
میچل آنجلا رو دیوانوار دوست داره، ولی توماس باهاش میانه خوبی نداره، چون عقیده داره اون آدم لاابالی و بیخودیه، علاقه نداره دخترش رو به اون بده. برعکس خانم روزماری مرحوم دلش میخواست این ازدواج سر بگیره.
به همین دلیل هم بینشون اختلاف وجود داشت.
بله، اختلاف شدیدی بود که به این فاجعه منجر شد. راستش من به سهم خودم فکر میکنم میچل نقشه های شومی کشیده باشه.
منظورتون رو فهمیدم. شما در واقع میخواید بگید اون شب بعد از رفتن شما میچل خودشو به خونه آقای توماس هکسلی رسونده و تفنگو
آقای دلار. خواهش میکنم کاری کنید این جریان هرچه زودتر تموم بشه، چون فعلا در تجارت خونمون مهر بوم شده و نمیتونیم کاری بکنیم.
سعی خودمونو میکنیم آیه مک. شما فعلا میتونید تشریف ببرید، ممکنه ظرف همین یکی دو روز آینده شما رو دوباره احضار کنیم. پس لطفا در دسترس پلیس.
امیدوارم هرچه زودتر این رفته اومده تموم بشه. خدا نگهدار آقایون.
خدا نگهدار. قربان، این گزارش تموم شد. مربوط به گروه زورگیری و توزیع مواد مخدر سولیوان و شرکاش. بفرمایید.
گروه بانوالچ
بله
قربان، فکرت مشغول چیزیه؟ چی شده؟
چطور قربان؟ مشکلی پیش اومده؟
یکی دوتا غلط املایی تو گزارشت میبینم، از تو بعیده.
ببینم. وا خدای من، تشیش میکنم.
اشکالی نداره، فقط بهم بگو به چی فکر میکردی.
خب جناب کارآگاه، میخوام بفهمم توی این پرونده اخیر، یعنی همین قتل روزماری هاکسلی، بالاخره آقای هاکسلی مقصره یا کسی دیگه؟
این همه فکر کردی؟
بله.
چه نتیجه رسیدی؟ کی ممکنه مقصر باشه از نظر خودت؟
خب من کم کم به این نتیجه میرسم که میچل ممکنه یه چیزی تو کفشش باشه و کاری کرده باشه، چون آنجلا رو خیلی دوست داره. توی دنیای عشق هم هر اتفاقی میفته. مثلا میشه فکر کرد که وقتی به خونه آقای هاکستی رفته، توی فرصت مناسب گلوله رو داخل تفنگ گذاشته و حالا بقیش هم که دیگه معلومه.
واقعا یه طرف میزنه قربان، ولی این فرضیه خیلی ضعیفه، چون در این صورت ممکن بود آقای تماس گلوله رو به شوخی به طرف آنجلا شلیک کنه و یا این کارو در مورد زنش انجام بده که میدونیم حامی میچل بوده. تو این شرایط سر میچل به کلا میموند.
خب پس نظر شما چیه؟
کسی از روی عمد گلوله رو تو تفنگ گذاشته، ولی این آدم میچل نیست. به احتمال قوی باید مک باشه.
مک؟ ولی چطور؟ شما مطمئنی؟
بله مطمئنم. موضوع رسیده اون گلوله ها سیادت رفته؟
بله درسته. واقعا یادم رفته بود. این دفعه هم دست رو نکته اساسی گذاشتید.
به خاطر همینم گفتم بیاد اینجا. اومده یا نه؟
بله یعنی فکر کنم اومده باشه.
خیلی خوب، برو بهش بگو بیاد تو.
بله حتما. ولی آخه اون چرا باید همچین؟ اصلا با عقل جور در نمیاد. لعنت به من، این دفعه هم گند زدم. آقای مک بفرمایید تو.
سلام. سرگون بان.
بله.
برای توماس اتفاق افتاده دوباره احضار شدم.
بهتر از کارآگاه بپرسید.
بله.
بفرمایید تو.
بله چه سلام آقای کارآگاه، بفرمایید چیزی دستگیرتون شده؟
سلام، بفرمایید بنشینید آقای بک.
بله.
در جوابتون باید بگم بله، ولی مسئله ای هست که باید روشن بشه، اونم به وسیله شخص شما.
به وسیله من؟
بله.
خیلی خوب، بپرسید هر چی لازم باشه میگم.
از خودم میپرسم، چطور میشه وقتی شما و آقای هاکسلی تفنگو به دقت بررسی کردید بازم گلوله ای توش مونده باشه؟ این قضیه خیلی مهمه و من چون جوابشو ندارم از شما میخوام که نظرتونو در این باره بگید.
خب به نظر من جواب این سوال معلومه. چون توماس حافظه خوبی نداره، منم خوابم میومد و میخواستم هرچه زودتر به خونم برگردم، به خاطر همین متاسفانه هر دو اشتباه کردیم.
ولی آقای عزیز، به مارک این گلوله دقت کنید. روش نوشته شده لوازم شکار جکسون و شرکا.
ولی این مارک چه چیز رو ثابت میکنه؟
براتون توضیح میدم. با تحقیقات دقیق معلوم شد اون شب اصلا در تفنگ آقای توماس هاکسلی گلوله‌ای وجود نداشته، یعنی همه گلوله ها در شکار مصرف شدن.
ولی اون توماس، میگم اون گفته که گلوله ها رو خالی کرده. خب میتونه اشتباه کرده باشه.
مثل اینکه شما دارید با من بازی میکنید آقای محترم.
این حرف برمیگرده به حافظه ضعیف ایشون. شما دارید از حافظه ضعیف ایشون نهایت بهره برداری رو میکنید، چون هم شما میدونید هم همه که گاهی مسائل جزئی رو از یاد میبرن. ها
شما چه نتیجه میخواید
بگیرید؟ نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که به هر حال کسی گلوله رو عمدن داخل تفنگ جا گذاشته و نقشش هم این بوده که آقای هکسلی مرتکب یک قتل بشه، به دنبالش یا اعدام بشه یا بره به زندان حبس ابد. در اون صورت اون شخص میتونه سوء استفاده های خوبی بکنم.
و لابد لابد اون آدمم من هست.
در این خصوص باید بگم اگه کار آقای توماس به یکی از این دو مرحله یعنی زندان یا اعدام میکشید، شما ثروت بی حسابی از تجارت خونتون به دست میآوردید آقای مکی، یعنی از این وضع استفاده میکردید. از نظر من سوء استفاده. میپرسید چطور؟ به این شکل که سنت ها و چک ها رو فقط با یک امضا وصول میکردید و اموال صندوق هاش رو هم تصاحب میکردید. این چیزا رو خودتون گفتید، اظهار کردید، ثبت شده. گفتید که امضای یکی از ما کافی بود که هرچی میخواییم وصول کنیم.
ولی آقای کاراگاه، بدون این کار یعنی گذاشتن گلوله توی تفنگم، میشد هرچی دلم میخواد با یه امضا تصاحب کنم.
اما ممکن بود وکیل آقای هکسلی که چند سال تو مسافرت دخالت هایی بکنه و کار شما غیر ممکن بشه، به خصوص که تا مدت ها در تجارت خانه مهرموم میشد، در صورتی که گرفتار یا اعدام شریکتون خیال شما رو راحت میکرد. کارها
ولی شما بیدلیل توفت میزنید. خیلی واضحه که تو باز سرش رو با گلوله کشته و اعتراف هم کرده. خب پس که چه حرفی باقی ببینه؟
باید بگم اشتباه شما مسئله رو برای من روشن کرد. شما قبلا گلوله های جدیدی خریدید که اگر توی تفنگ گلوله ای نباشه یکی از اونا رو بذارید توش.
ها؟ چه اشتباهی؟
مدرک رو قبلا به شما نشون دادم.
آقای کاراگاه، فکر کنم وقتشه که نشونشون بدین. قبض خرید رو باید ببینن.
ایمک، مدرک قبض خرید گلوله از شرکت لوازم شکار جکسون و شرکاست که تاریخ خریدش هم مشخصه. شما خیلی بی‌اعتنا اونو تو منزل آقای توماس هکسلی انداخته بودیم و اثر انگشتتون روش بود. فکر نمی‌کنم حرف دیگه‌ای باقی مونده باشه. سرگربان والش.
بله قربان.
آقای مکو به زندان مرکزی هدایت کنید، بقیه‌اش با اون دوستانمونه.
بله.
وقتتون بخیر آقای مکو.
شما